مشتر وسی.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ساعت 6:30 صبح روز سه‌شنبه 20 مای سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد زیاده هستم. برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را با مشروع اخبار آغاز میکنم. مقامات عراقی روز دوشنبه پیروزی کامل را علیه گروه داعش در شهر موصل اعلام کرده، گفتند که نیروهای دولتی کنترل مکمل دومین بزرگترین شهر عراق را در دست دارند. حیدر علی بادی سرعظم عراق روز دوشنبه گفت مبارزان و عراقی های ما به این جشن بزرگ پیروزی دست یافتند، پیروزی که به خون شهدای ما حصول شده است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
اعلام پیروزی کامل نیروهای عراقی در موصل به زودی واکنش‌های بین‌المللی را همراه داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پی اعلام آزادی کامل شهر موصل گفت که تصرف دوباره موصل از گروه داعش به این مفهوم است که حضور داعش در سوریه و عراق به شمارش افتاده است. آقای ترامپ طی اعلامیه روز دوشنبه اعلام داشت که ایالات متحده محو کامل گروه داعش را ادامه خواهد داد. اما ملل متحد میگوید که با وجود پیشرفت‌های اخیر در عقب راندن گروه داعش در شهر موصل، پایان بحران بشری در عراق به چشم نمی‌خورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز پیروزی جنگجویان عراقی را در موصل استقبال کرد، اما گفت که آن شهر دیروزی غنی از نفت امروز به ویرانه مبدل شده است. شهر موصل که در سال 2014 به تصرف گروه داعش آمد، عملیات بازپسگیری آن 9 ماه را در بر گرفت.
مقام های امریکایی میگویند که یک چهارم بخش پایتخت خودخوانده گروه داعش اکنون تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد، اما حفظ آن مناطق که دوباره تسخیر شده بسیار دشوار خواهد بود. تندروان داعش در رقه همچنان از سیاره‌های بسیار کوچک بدون سنشین برای پرتاب مواد انفجاری بر نیروهای کردی سوری استفاده میکنند. تخمین می شود که بین 2 تا 3 هزار جنگجوی داعش در رقم موجود باشد که بیشترشان از جنوب سوریه بوده و تعداد هم جنگجویان خارجی هستند که از شمال افریقا، شرق میانه و آسیای مرکزی به گروه داعش پیوسته اند. یک هیئت منصفه که توسط استر محکمه پاکستان برای بررسی دارایی های نواز شریف و فرزندانش در خارج از پاکستان تعیین شده بود، سفارش کرده است که قضیه فساد اداری علیه خانواده شریف باید بازگردد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
گروه 6 نفری تحقیقاتی روز دوشنبه یک گزارش مفصل را به محکمه سپرد که در آن ذکر شده است خلاهای مهمه در منابع مالی و دارایی هایی که توسط نواز شریف و 3 فرزندش حسین نواز، حسن نواز و مریم نواز اعلام شده است وجود دارد. این کمیسیون تحقیقاتی که شامل متخصصین ادارات استخباراتی امور نظامی و غیر نظامی پاکستان می باشد، قبل از ختم گزارش نواز شریف و فرزندانش را احضار کرده و در مورد دارایی های خانواده شریف سوال نموده بود و با حکومات خارجی در مورد تماس گرفتند. این در حالی است که برخی از سیاسیون پاکستان مانند عمران خان رهبر تحریک انصاف که در گذشته نیز بر کارکردهای نواز شریف انتقاد کرده بود و خواهان کنارگیری وی از قدرت شده بود، پس از این تحقیقات در صفحه رسمی توییتر خود خواهان استعفای نواز شریف شده است.
ایالات متحده، بریتانیا و کویت از تمام جوانب زیردخل در بحران قطر خواستند تا منازعاتشان را در اسرع وقت از طریق گفتگو حل فصل کنند. در اعلامیه که شبکه خبری کویت روز سه‌شنبه به نشر سپرد آمده است که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده، مارک سیدویل مشاور امنیت ملی بریتانیا از کویت دیدار کردند تا راهی را برای حل این متحدان کشورهای اروپایی دریابند. ایالات متحده نگران است که بحران موجوده ممکن بر عملیات نظامی ضد دهشت افغانی آمریکا تأثیر گذاشته و نفوذ منطقه‌ای تهران را افزایش دهد. ایران به قطر اجازه داده است از حریم فضایی و بحری آن کشور استفاده کند. میدان هوایی علادید قطر میزبان بزرگترین تسهیلات نظامی ایالات متحده در شرق میانه است که در آن طیاره‌های آمریکایی در عملیات نظامی علیه گروه داعش در سوریه و عراق نگهداری می شود. یک شهروند هندی در یک محکمه ایالات متحده روز دوشنبه به طرح کمک به یک رهبر القاعده در یمن مجرم شناخته شد. مقامات امریکایی میگویند آن فرد تلاش کرده بود مبلغ $15,000 را به یک پلیس مخفی اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI بدهد تا یک قاضی فدرال امریکا را به قتل برساند. وزارت عدلیه امریکا تا یک اعلامیه ایزاد داشت که یحیی فاروق محمد 39 ساله که با یک خانم امریکایی ازدواج کرده است با کمک به دهشت افغانان و اجرای عملیات خشونتبار به 27.5 سال زندان و اخراج از ایالات متحده پس از سپری کردن مدت حبسش محکوم شد. وی در سال 2015 به فرستادن پول به انور الاولیکی یک رهبر مرتبط به القاعده مستقر در یمن برای کمک به یک حمله بر قوای امریکایی متهم گردیده است. این بود پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم در بخش گزارش ها میزبان برنامه می باشم. اولین گزارش از افغانستان است. یکی از افراد پیوسته بر روند صلح دولت افغانستان در ولایت بلخ می گوید که از 6 ماه به این سو معاش و کمک های شورای صلح را دریافت نکرده و در وضعیت ناگواری به سر می برد. این فرد پیوسته بر روند صلح تاکید می کند در صورتی که حکومت و شورای صلح برای رفع مشکلات زندگیش توجه نکند یکی از فرزندانش را در بدل پول خواهد فروخت. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
سردار یکی از افراد پیوسته به روند صلح دولت افغانستان در ولایت شمالی بلخ است. او 4 سال پیش با پادرمیانی مادرش و بزرگان محلی از جنگ دست کشید، از صف طالبان جدا و با روند صلح دولت در ولایت بلخ یکجا شد. اما اکنون او از عدم توجه و پرداخت پولهای تشویقی شورای صلح شکایت میکند. شدت فقر و تنگ دستی سردار را مجبور به فروش یکی از دو فرزند دخترش نموده است.
مصرف روزگاری من همی است که صبح میبریم در چوک مخابرات میریم تا شب 6 در 5 روز در روز در ما مردم کاروبار پیدا نمیشه. خب بازم توکل به خدا ساری آن استیم که کدام طرف ماهویم نره بگیریم چی کنیم. اینی خانه ماست، اینی زندگی ماست. اگه ایوان بسته کنیم زندگی نمیتانه، طاقت نمیتانه. آریان هستیم چی کنیم که دیگه نباشم. ما گفتیم یک اولادیم، دو دانه داریم، هم یکیش سودا کنیم، این دمی یک روزگار را پیش ببریم، یک کار بار کنیم، یک دیسیم را پیش ببریم.
سردار میگوید که از 6 ماه به این سو معاش که از سوی شورای صلح وعده داده شده بود دریافت نکرده است و پس از پیوستن به روند صلح دولت به دلیل نداشتن پول مادر و یکی از فرزندانش را که بیمار بود از دست داد. ایاهوی کودکان خانم 38 ساله سردار را که مادر دو فرزند است نیز خسته ساخته. نبود سرپناه و فقر او را به سوتو آورده است. خانم سردار که بغض گلویش را می فشارد ترجیح می دهد شوهرش با گروه طالبان یک جا شود تو از این حالت رهایی یابند.
فلک مامی تو رو بود که خوشی مواد مریض بود و بیچاره دست نداری و نیستی از بین رفت. بعد پسش یک بچه یک داشتون بچه یک که مامی دست بی پیسگی بی چیز از بین رفت دستم رفت. حالا می دو تا دختره که من شوارم اول کتری طالبان یک جای بود. الا بس که تی دولت سوله کده دولت هم ده قصه مانیست که تی ما کمک نمیکنه کس ده قصه مانیست دیگه زندگی ما بسیار خراب است. زندگی خود بیخی بیزار شدیم. خداوند از که مرگ بیاره مرگ بهتر از نی زندگی بیتی آجی تیر میشه.
اما اکنون سردار با خانم دو فرزند و پدر پیرش انتظار کمک هایی رو دارد که دولت افغانستان و شورای صلح با گزینش رئیس جدیدش برنامه های حمایت و همکاری از افراد پیوسته بر روند صلح را روی دست بگیرند، حرفی که تا هنوز جامعه عمل نپوشیده است. بر اساس طرزالعمل شورای صلح در ولایت افغانستان، افراد ناراضی که به این روند یک جا می شوند از امتیازهای تشویقی تا 10,000 افغانی در ماه، جذب در صف نیروهای پلیس محلی، استخدام در پروژه های کاریابی و زندگی سالم گماشته می شوند. در همین حال مسئولان شورای صلح دولت افغانستان در ولایت بلخ می گویند که به دلیل ختم پروژه های آنان در کنار این که وظایفشان به حالت تعلیق در آمده است، هزینه های مصرفی آنها نیز به اتمام رسیده است. باز محمد غریبی‌ها رئیس شورای صلح در بلخ با ابراز نگرانی از ختم پرداخت معاش به فرماندهان و افراد پیوسته به روند صلح به صدای آمریکا میگوید که پیشنهادهایی به مقام های محلی شده تا برای حل این مشکل رسیدگی شود.
دقیقاً دا تنها د سول پروسه ته نگران کننده
نه. این مشکل نه تنها از ما نه بلکه از تمامی مردم است که بروند سول یک جا شدند و ما در پیوند به این موضوع پیشنهاد و طرحهایی را که شامل مشکلات افراد پیوسته بروند سول است با قماندانی امنیت ملی و مقام ولایت پیشنهاد کرده ایم که بتوانیم در جلسات هماهنگی برای آنها راه حل پیدا کرده و با توجه به هدایت مرکز اقدام های لازم صورت بگیرد. از سوی همین نگرانی ها هنوز پا بر جاست. در صورت عدم توجه دولت افراد پیوسته به روند صلح با طالبان یکجا شوند. پیش از این شمال افغانستان گواه موج گسترده افرادی بود که پس از یکجا شدن با روند صلح دولت دوباره با طالبان یکجا شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه نشر گزارش‌های از افغانستان، رئیس شورای عالی صلح افغانستان در نشست مجمع عمومی این شورا در کابل روز دوشنبه گفت که روند صلح افغانستان با روی کرده جدید اما فعال، جدی و مشترک و پیش برده خواهد شد. در نشست مجمع این شورا تاکید شد که از نقاط ضعف و قوت کارکرد 7 ساله شورا باید تجربه گرفته شود. همکار محمد احمدی در برنامه رادیویی گفتشنود صدای امریکا با محمد اسماعیل قاسمیار، عضو شورای عالی صلح و خلیل رومان، تحلیلگر سیاسی، در مورد مؤثریت کارکرد شورای عالی صلح صحبت کرده است که گزیده ای از این بحث نشر می شود.
تجارب تلخ و شیرینی که از گذشته داریم بر او ما شکست‌های داشتیم، موفقیت‌های بوده، چالش‌ها بوده، فرصت‌ها بوده. ما آموختیم و در این استراتژی نو از آموخته ها عبرت گرفتیم و استفاده کردیم و از طرف دیگه هم یک مشوره بسیار جامع با بعضی نهادهای جامعه مدنی، زنها، جوانها، علمای دینی و شورای امنیت ما، شخص رئیس جمهور، کشورهای دونر، ملل متحد، یعنی با یک جامعیت بیشتر استراتژی خود ما تدوین کردیم.
آیا این بار شورای عالی صلح با مشکلات مثل مسائل ناامنی، یعنی سفر اعضای شورا، مسائل تکنیکی و از لحاظ مشکلات بودجوی و عدم همکاری بعضی طرف های درگیر که شما میخواین با اونا صلح بکنین، آیا این مشکلات هنوز هم در فعالیت شما وجود داره؟
بله، مشکلات هستن و از جمله مشکلات بودجوی و مالی و تمویل اینطور فعالیت ها هست. و هر حال باید چار باید زیستن، ناچار باید زیستن و باید کار کرد به طرف صلح. می‌بینیم که نتیجه بخیر.
بله، آقای رومان با تجربه گذشته از کار کرده شورا، آیا روی کرده جدید نتیجه مثمری یا مؤثر خواهد داشت؟
خب طوری که از صورت معلوم میشه، گرچه با بسیار نزاکت های دیپلماتیک پایان شده، ولی کارکردهای چندین ساله شورای عالی صلح بالایش خط بطلان کشیده شده و یا به اداره بدن اتوان برداشت کرد که دستایشان در یه اثر خالی است و کدام کار صورت نگرفته که نیاز ایجاد شده که یک روی کرده جدید مطرح شود. ما متاسفانه در افغانستان دچار پروژه سازی ها هستیم که هر بار این پروژه ها اثر گرفته می شود و تجارب گذشته، دستاوردهای گذشته، درس های از گذشته گرفته نمی شود و به طور مشخص شده ی عالی صلح از یک استراتژی قابل فهم و قابل دسترس در همگان برخوردار نبود. حتی در مقاطعی در موارد از گفتگوهای صلح، از مذاکراتی که انجام میشد، اظهار بی‌اطلاعی میکرد در رسانه ها.
منظور شما و پیشنهاد شما از استراتژی مشخص شورا چی هست؟
بسیار کار است در ایجاد صلح و در ایجاد مفاهیم صلح. مثلا یکی این که ما در عرصه داخلی چی میکنیم و کدام بخشا را سرش تمرکز میکنید. ما به صلح اجتماعی نیاز داریم یا به صلحی که گروه های مسلح مخالف با دولت امرای دولت صلح بکنند. هنوز این مشخص نشده و باز در این اصلا ما ادبیات صلح نداریم، از ادبیات جنگ استفاده میکنیم. نیروهایی که در ترکیب دولت افغانستان هستند با پالیسی عمومی دولت که باز هم پالیسی ابهام داره سر سازگاری ندارن. یعنی اگر یک بخش بسیار دعوت میکنه و کلمات عام و شعارهای عام مطرح میکنه، بخش دیگه شعارهای ضد امیر مطرح میکنه و یا شعارهای جنگی مطرح میکنه که خودش پیامهای بسیار نادرست داره و مثال نیروهای مسلح مخالف میکنه. اینا تضادهای است که باید در عرصه اجتماعی، در عرصه داخلی، در عرصه منطقه‌ای و همچنان در عرصه بین‌المللی باید حل شود و هر کدامی از این هماهنگ شود یک بررسی کارشناسانه استراتژیک نیاز است که گام‌های مقدماتی و گام‌های بعدی و گام‌های میانی را در این عرصه برداره و نشانی بکنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از استدیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. در این بخش برنامه گزارش داریم در مورد در معرض خطر قرار گرفتن حیوانات بحری در آبهای سراسر جهان.
شناورهای گوش سرخ از محبوب ترین حیوانات برای ماهی خانه ها یا نمایشگاه های بزرگ ماهیان در جهان محسوب می شوند. دانشمندان بر این باورند که از زمانی که پولند 3 دهه پیش برای غرب باز شد، بیش از 1 میلیون آنها برای مراقبت از سنگ پشت ها صادر گردید. حدود 1/3 آنها به دریاها و تالابهای آبهای ایستاده پولند رها شدند. آنها می توانند تا بیش از 20 سانتی متر رشد کنند و 20 تا 40 سال در محیط وحش زندگی کنند و این یک مشکل است. رئیس گروه محیط زیست بنیاد ایپک رودز می گوید خزندگان مهاجم تهدید فراتر از محیط حیوانات بحری هستند.
در مرحله اول تهدید برای تعادل در اکوسیستم یا همزیستی و وابستگی جانوران و گیاهان یک ناحیه و رابطه آنها با عوامل بیولوژیکی و کیمیایی آنهاست. سنگپشت‌ها و نیز پرخوری آنها یک تهدید است. لازم به تذکر است که یک سنگبقه در مدت 1 سال قادر به خوردن بیش از 10 کیلوگرم تخم ماهی و بقه می باشد. این باعث عدم تعادل در یک اکوسیستم ظریف و بسیار خطرناک می شود. در مرحله دوم، ماده برای حمله پاتوژن ها یا بیماری های خزندگان بسیار خرد و اغلب پاتوژن های ناشناخته در محیط زیست ایجاد می شود که انواع حیوانات بومی در برابر آنها ایمن نمی باشند.
این پاتوژن ها شامل باکتری های سرایت کننده می شوند که می تواند به دیگر حیوانات و افراد منتقل شود.
نتیجه یک آزمایش که به طور قطعی باید مورد توجه قرار گیرد نشان می‌دهد که نوع جدید کلامیدیا از انواع سنگپشت‌های مهاجم جدا شده است. ما همچنان انواع مختلف باکتری‌های جدا شده را داریم، مانند سالمونلا، باکتری‌هایی که در محیط زیست می‌توانند به صورت بالقوه برای سایر حیوانات مثل سنگپشت‌های محافظت شده در گل، برای ماهیان و ممکن است حتی برای پرندگان و انسان‌ها مضر باشند.
سازمان‌هایی که برای کنترل شناورهای گوش سرخ در پولند کار می‌کنند، امسال در هر ماه حدود 25 سنگپشت به دست می‌آورند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و گزارش بعدی ما در ارتباط به سوریه است. جنگ در رقع برای خارج ساختن گروه دولت اسلامی از این شهر بزرگ سوریه، جنگ بدون خط مقدمه در گیری هاست. مقام های امریکایی می گویند نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها که از پشتیبانی ایالات متحده برخوردار است داخل این شهر کنه شده و یک چهارم بخش از پایتخت خودخوانده گروه داعش را تحت کنترل گرفتند. اما حفظ این مناطق دوباره تسخیر شده بسیار دشوار است. صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از من جیلا سمیهی میشنوید. داخل شدن شبه نظامیان اردوی آزاد سوریه به جنگ در رقه و اختلافاتی که در حال حاضر بین شمار از نیروهای دموکراتیک سوریه و این شبه نظامیان به وجود آمده است، مشکلات را در راستای پیشروی ها در رقه به وجود آورده است. اما بزرگترین مانع در این را دفاع سرسختانه جنگجویان داعش است که از شیوه های جنگی در شهر تا این ماه اخیر برای جلوگیری از تسخیر موصل در برابر نیروهای عراقی استفاده کرده بود. در حالی که یک ماه از عملات تهاجمی نیروهای کردی سوری بر رقم می‌گذرد، تندروان از دستگاه های انفجاری ساخت دست، نشانزنها، شبکه‌ای از تونل‌ها برای انجام عملات استفاده کرده و از غیر نظامیان نیز به عنوان سپر انسانی بهره برداری کردند. تندروان داعش همچنان از طیاره های بسیار کوچک بدون سرنشین برای پرتاب مواد انفجاری بر نیروهای کردی سوری استفاده می کنند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیاست می گوید در ماه اول این عملات تهاجمی کشته شدن 650 نفر که شامل 224 غیر نظامی است ثبت شده است. این نهاد که اطلاعات خود را از طریق شبکه های از فعالین جمع آوری می کند گزارش می دهد که 311 جنگجوی داعش به شمول شمار زیاد از قماندان های این گروه و 106 تن از نیروهای کردی تا حال در این جنگ کشته شدند. با افزایش حملات انتحاری گروه داعش در رقه و تشدید جنگ و حملات هوایی، حدود 60,000 باشنده رقه از خانه هایشان فرار کرده و در کمپ هایی که وسایل اساسی زندگی مانند خدمات صحی، آب آشامیدنی و غذا در آن وجود ندارد زندگی می کنند. یک زن مهاجر در کمپ کرمه در حومه شرقی رقه که در زیر خیمه زندگی می کند می گوید
غادرنا من الضرب وخايفين على اطفالنا ومنين يعني ايش ذناتي
وميگويت ما به خاطر جنگ ها فرار کرده ایم، هراسان بودیم، اولاد داریم و نزدیک بود از گرسنگی تلف شویم و کسی نبود به داد ما برسد. محمد یونس یکی دیگر از باشندگان رقه که منطقه‌اش از کنترل داعش آزاد شده است، در حالی که زخم‌های خود را نشان می‌داد به خبرنگار اسوشیتد پرس گفت: این مرد گفت جنگجویان داعش او را به خاطر که سیگرت می‌کشید لاتکوب کرده و با سیگرت دستانش را سوختانده بودند. با وجود که مساحت رقه به تناسب شهر موصل کوچکتر است، مقام های امریکایی میگویند انتظار دارند جنگ های خانه به خانه چندین هفته دوام کند. تخمین زده می شود که بین 2,000 تا 3,000 جنگجوی داعش در رقه موجود است که گفته می شود بیشترشان از جنوب سوریه بوده و تعداد هم جنگجویان خارجی می باشند که از شمال افریقا، شرق میانه و آسیای مرکزی به داعش پیوستند. به گفته فعالین محلی، شماری از جنگجویان داعش که در رقه تولد شدند و حال به نیروهای کردی پیوستند، اطلاعات استخباراتی را برای این نیروها فراهم می کنند. با وجود با تجربه بودن نیروهای کردی سوری، مشاورین امنیتی می گویند این نیروها از قابلیت هایی که واحدهای ویژه اردوی عراق که حدود یک سال است با جنگجویان داعش در موصل درگیرند برخوردار نیستند. در این زمان به گفته یک مشاور امنیتی مستقر در اروپا، نیروهای کردی با کمبود تجهیزات مواجه می باشند. به همین علت پیشروی های سریع تر و تلاش برای تنگ ساختن ساعات تحت کنترل تندروان برایشان دشوار می باشد. در جنگ داخلی سوریه در سال 2013 شهر رقه توسط گروه های چون جبهه النصره که از گروه های مخالف بشار الاسد بودند اشغال شد، اما بعد این شهر در سال 2014 میلادی به دست گروه دولت اسلامی افتاد و داعش رقه را پایتخت خود در سوریه اعلام کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
و آخرین گزارش این ساعت در مورد رقابت آمریکا و روسیه برای عرضه گاز در بازارهای اروپایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته هنگام بازدید از پولند وعده داد تا صادرات گاز مایع آمریکا را به کشورهای اروپای مرکزی افزایش بدهد. اقدامی که تسلط روسیه بر بازار گاز مایع در اروپای مرکزی را به چالش می کشاند. بسیاری کشورهای اروپایی ادعا دارند که مسکو از صادرات خود به آن کشورها به حیث یک وسیله سیاسی استفاده می کند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در وارسا پایتخت پولند گزارش می‌دهد که آمریکا و روسیه اکنون برای تأمین نیازمندی‌های اروپا با هم رقابت می‌کنند. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
رئیس جمهور ترامپ صادرات گاز مایع را از آمریکا به اروپا در صدر دستور کاری تجارتی خود قرار داد.
آمریکا آماده است تا پولند و سایر کشورهای اروپایی را در جهت تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژیشان کمک کند تا شما هیچگاه گروگان تنها یک کشور تامین کننده انرژی باقی نمانید.
تا کنون یگانه کشور تامین کننده انرژی اروپا روسیه بوده است. گازپروم شرکت دولتی گاز روسیه در سال 2015 صادرات گاز به اوکراین را متوقف کرد. این اقدام یک منبع بزرگ عایداتی برای اوکراین را خشک ساخت و تامین انرژی برای کشورهای شرق اروپا را مختل کرد. ماریک متروزایک از یک نهاد روابط عامه در پولند می گوید
استفاده از گاز و انرژی به حیث وسیله اعمال تسلط در اروپای مرکزی یکی از ستونهای کلیدی سیاست خارجی روسیه است.
نخستین محموله گاز مایع آمریکا ماه گذشته به پولند رسید و پولند امیدوار است تا به مرکز توزیع گاز مایع در اروپا مبدل گردد. رهبران ده‌ها کشور اروپای شرقی و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گذشته روی همین هدف در وارسا پایتخت پولند با هم ملاقات کردند. دونالد ترامپ تأیید سپرد که ایالات متحده هیچگاه از صادرات انرژی به حیث یک وسیله سیاسی استفاده نخواهد کرد. گریزگوری مالاچی رئیس پیشین اداره استخبارات خارجی پولند و کارشناس مسائل انرژی میگوید که روسیه انکشافات اخیر در این رابطه را با علاقمندی زیاد تعقیب میکند.
If this new source of gas supplies is moved forward and the infrastructure
اگر کار این منبع جدید تامین گاز به خوبی و پیش برود و زیر ساخت‌های لازم آن اعمار شود ممکن روسیه را مجبور به تغییر روی کردش کند. به گمان اغلب حکومت پولند روی این اقدام حساب می‌کند. روسیه ممکن سیاست‌های خود را در مورد انرژی در قبال پولند تغییر بدهد.
اما به نظر می‌رسد که روسیه نیز طرح‌های خود را دارد. خط لوله گاز نورد استریم 2 که قرار است در سال 2019 به بهره برداری سپرده شود، حجم صادرات گاز را دو برابر افزایش خواهد داد و گاز روسیه را مستقیماً به آلمان صادر خواهد کرد. کشورهای اروپایی شرقی خواستار توقف تطبیق این پروژه می باشند. ماریک متروزایک از یک نهاد روابط عامه در پولند می گوید
اگر ما خواستار تامین گاز مایع توسط آمریکا در اروپای مرکزی هستیم، پس ما می‌خواهیم آمریکا موقف سخت‌تر در برابر پروژه نورد استریم 2 اتخاذ کند و این به معنی اتخاذ موقف سخت آمریکا در برابر روسیه می‌باشد.
کارشناسان می‌گویند که اگر معامله صادرات گاز مایع آمریکا به اروپا به خوبی به پیش برود، این اقدام می‌تواند تأثیرات گسترده‌تر بر روابط بین واشنگتن و مسکو داشته باشد. جان هانا از بنیاد دفاع از دموکراسی در این مورد می گوید
به نظرم این همه به سرعت و طور انجام خواهد شد که به ما قدرت نفوذ قوی تر بر پوتین و روسها را می بخشد تا بتوانیم آنان را در واکنش به فعالیت های پرخاشگرانه ایشان نه تنها علیه ایالات متحده بلکه علیه اروپا تحت فشار قرار دهیم.
هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها گفته است که خواستار بهبود روابط با روسیه می باشد. اما سیاست‌های در حال تغییر انرژی در اروپا ممکن یکی از موارد اختلاف بین دو کشور شود.
شنوندگان عزیز می رسیم به پایان برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشند. رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارشات برنامه خود آغاز میکنه. ما از حضورتان مرخص شده و روز خوب و خوش را برای یکایکتان آرزو میکنیم.